بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرید بحث این بود که اگر خداوند تمام محبتش رو به وجود مقدس اهل بیت نداده بود، هرگز به ما این دستور رو نمیداد که در ازای کمال دینداری و جوابگویی کامل به دین، مودت اهل البیت رو پیشه کنید، چون این یه قاعده کلیست که خداوند رجوعی که از سر حقیقت نباشه رو توصیه نمی کنه. معلومه که میخواد از طریق مودت به اهل البیت ما را به عالم قرب برسونه، چون اون جز این که قصد نکرده است. فرماد انا لله و انا الیه راجعون، یعنی این به سوی خدا برگشتن مقصد مطلق همه انسان ها. خب یعنی همون قرب. بنابراین از طریق خوب به اهل البیت قرب به خودش رو اراده کرده است. برای همین شما در فراز از دعا زیارت معصوم میخونید که اتقرب الالله به حب بکن، یعنی از طریق خوب به شما قرب الهی رو اراده میکنن. چرا؟ خب برای اینکه اینا تامین فی محبت الله هست. یه قاعده دارید وقتی میگم که این آب در تری تام است، یعنی این که هم خودش عین تری است، هم هر چیزی که بخواد تر بشه باید به آب رجوع کنه، چون تام است در تر بودن. وقتی شما معتقدید که اهل البیت در محبت الهی تامند، یعنی عین محبت هست. برگردین به بحثای قبلی که حضرت حق تمام محبت خودش رو به اینها داده است. حالا به همون بحثایی که شد که شایستگی این چیز رو در اینا دید. ولی این قاعده رو داشته باشین که همینطور که هر تری باید از عین تری گرفته شود، هر محبتی به خدا از طریق کسانی که عین محبتن به خدا گرفته میشه. وقت باز میدونین که به قول فیلسوفا میگن صرف و شی لا یتکرر و لا یتسنا. حقیقت محبت الهی نمیشه دو نوب دو تا دستگاه باشه. تمام تریها یه چیز است به نام آب، نمیشه دو تا چیز عین تری باشه. پس همطور که ذات تری یه چیز بیشتر نیست، ذات محبت به خدا و یک جریان بیشتر نیست که ما میگم اهل البیت، که خودشون فرمودن اولنا اول ما وصل به آخر ما، یه حقیقتن در عالم غیب و معنا. خب پس وقتی اینجور شد، هر محبتی به خداوند حتما از طریق کسانی که عین محبت به خداوندن ممکن است. این قاعده را باید نگه داریم. خب اون بحث آخر اون جلسه حالا روشن میشه که گفتیم اگر احوالاتی به معنی حب الهی در هر کسی زیر این آسمان واقع شد، از طریق کسانی که عین محبت به خدا هستند واقع می شود، که بحثش در 20 جلسه پیش از این زاویه شد که دیگه کسی نگه ای خب یه کسی ممکن است توی سرخ پوستا اصلا امیرالمومنین نمیشناسه. یعنی چه که شما میگون هر کس در کل تاریخ گذشته و آینده اگر حبی به خدا داشت، واصلی رو دارد که این تابع اون است. اونجا بحث شد که اینها حقیقت حبن. اون اشکال کننده ممکن است به شخص ما را ارجاع بده، بگید شخص امیرالمومنین پسر فلان آقاس در این تاریخ به دنیا اومده است. اینا مال این است که اون مقام را متوجه نیستن. مقام فرمودن نبی الله که 40,000 سال قبل از خلقت آدم خداوند عدیر و من رو خلق کرده است. برگردیم به اصل بحثمون. پس رسیدیم به اینجا که هر محبتی که بخوایم نسبت به خدا داشته باشیم، در ذیل کسانی که عین محبت به خدا هستن ممکن است. اونا در مقام واصلن، ما میتونیم در مقام تابع باشیم. و بحثایی که شد ما انتظار داریم این خوب روشن شده باشه. وقتی این روشن بشه که پس جایگاه محبت به خدا کیا هستن و جایگاه دینداری حقیقی و جواب درست دادن به دینم محبت به اینها هستن، خب حالا معلوم میشه که دینداریه منهای رجوع به محبت الهی از طریق محبت اهل البیت دینداری بی اساس است. دینداری بی اساس است. روایتش رو بخونیم، همین صفحه 183 از حضرت کاظم علیه السلام هست که همون پاراگراف آخر. حضرت می‌فرمان که لما قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مناسکه من حجت الودا، وقتی که تمام کردن مناسک خودشون را در همون سال آخرین سال حجشون، نه مهم جاش اینجا نیست که چرا تو آخرین سال که دیگه میخواستن حرفا تمام کنن، این دقیقا قبل از جریان قدیر این صحبت را میکنن، تو خود مکه این صحبت را میکنن. رکب راحلته و انشع یقول، سوار اون شطورشون شدن و این سخن رو انشا فرمودن که چی؟ لا یدخل الجنه الا من کان مسلما. شروع کردن که باب بحث رو باز کنن که آقا کسی وارد بهش نمیشه الا اینکه مسلم باشه. یعنی کسی در افقش بهش دارد و سیرش به سوی بهشت است که در مقام اسلام باشه. این مرد بزرگ فوق‌العاده یعنی حضرت ابوذر رضوان الله تعالی میدونه که حالا راه پیدا کنه. این تئوری است. مثلا بزرگان دین همیشه هنرش این بوده است که دین رو سعی میکردن با کاربردی کردنش زندگی دینی کنن. یعنی که ببینین اصلا فرصت نمیده. فزارم حضرت همینطور آماده کرده بودن. فقام الیه ابوذر الغفاری رحمه الله فقال یا رسول الله و مل اسلام، شما فرمودین، حالا اول بحث است، فقال الاسلام و اوریان، یعنی رو موضوع اسلام کسی بحث نداشته اونجا که اسلام آره همین نماز خوندن، روزه گرفتن، توحید یگانه دانستن خدا. فرمان این مثل یه چیز اوریان است. خب حالا باید چه کارش کنی؟ و لباسه و تقوا، اولین کار رو باید لباس بهش بپوشونی. خب لباسش تقواست یعنی چی؟ یعنی باید با نگه داشتن خوده در حرام و حلال الهی اسلام رو بپوشونی. و زینت و حل حیا، خب وقت آدم لباس پوشید میخواد لباس جذاب باشه، میگه دادم باید یه قدم بیاد جلوتر. اسلام شاه در پوشش تقوا به زینت حیا منور کنه. این هنر نیست که آدم ها فکر کنن هرچی میتونن بگن بگن، باید حیا کنن گاهی وقتا، گاهی که میگن همیشه باید حیا کنن، گاهی صورت حیا نداره. مثلا یه وقت یه اعتراضیست، نه حق است، میگن اعتراض در مقابل سلطان جائر مثل شهادت فی سبیل الله است. خب اونجا اما کلا حتی داریم تو خیلی خوب است این روایت بدینید، فرمان اگر همسر شما یه چیزی را گفت که کامل نبود، غلط بود، شما همونجا گفتی نه این طورت، گناه کردی، بی حیا بودی. یه وقت داری دشمنی با اسلام میکنه طرف اومد، نه مثلا آقا دیروز رفتیم مثلا نمیدونم میخواستیم بریم تهران، بعد از قم رد شدیم، بعد یارو بگه نخه ما از یه رای از کاشون رفتیم، حالا که چی؟ یعنی این به طور کلی میخواست از یه چیزی بگه، اینه میگن یه نحوه بیحیایی که تو اینجا خود وسط انداختی، حیا رو حفظ نکردی. حالا الا ماشاءالله معلوم است اسلامی که حیا به ما نده اسلامی است که زینت نداره، اون جذابیت نداره. ما اینا تو وهابیا خیلی خوب میبینیم دیگه که بی حیات، یعنی حتی اگه برفرضم، اولا فرضش که خیلی پارسنگ برده، برفرضم شما یه اشتباه کردی، این چه برخو اینجور بی تقوایی دریدگی، اینا نشونه این است که اینا حیا نداره. بعد حضرت می فرمان که خب حالا اومدیم ما این اسلام اوریان دا با لباس تقوا ملبسش کردی، با زینت حیا و مزینش کردی، و ملاک و حل ورع. ملاک دینداری این است که اهل ورع باشه. قبلا ورع عرض شد، ورع به معنای این است اگر احتمال یه گناه هم میدی وارد اون مرحله نشو. استادا مثال قشنگی میزنن، میگن یه وقت توی کوچه میری نامحرم میبینی رو دزرا میکنی، نمیگن تقوا. اما یه وقت اسم میدونی اگه تو این کوچه بری نامحرم میبینی، نمیری، میری تو اون کوچه از یه رای دیگه میری، نمیگم وره. یعنی زمینه ایم که ممکنه که به گناه بیفتی را حفظ میکنی. یه وقت اسم میگوی خب من اگه این پنجره را اینجا واک کنم مواظبم همسایه را نگاه نکنم، خب نگاه نکنی تقواست. اما یه وقت میگوی یا نه اصلا من این پنجره را جوشش میدم که وانشی، که اگه یه وقت باشد این میشه ورع، ملاک و حل ورع. ملاک اسلامیت ورع است، دارید از این موارد در سیره اولیاء الهی. و کمال و حدی، کمال اسلام این است که برنامه بشه. بعضی ها دین دارن برنامه نه، کم داریم کسایی که اسلام دینشون شده باشه، که شما تو تعقیبات میخونیم که اسلام دین من است، همینطور ساده در این میگذرید. نه، کمن که برنامه بشه. یعنی چی؟ یعنی نظام اداریمون، نظام تربیتیمون، نظام اقتصادیمون، نظام ارتباطاتمون همه توی برنامه انجام بشه به نام برنامه دین. و ثمرته العمل، حضرت میفرمان میوه اسلام این است که به عمل کشیده بشه. تئوری که نباشه که، خدا کمک میکنه. فرقی عارف و غیر عارف دقیقا تو همینجاست. عرفای واقعی سعیشون بر این است که اون چه در اعتقاد دارن به فعلیت بکشونن. این میشه همین ثمرت و حل عمل. بعد حضرت میفرماد که خب حالا همه اینا جدا، لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب و ناهر. من خواهش میکنم از این روایت زیاد هم شنیدید، ساده نگذارید. اولا فضا رو ببینید، از خود آیه چی در میاد؟ آیه سوره آیه قدیر که یا ایها الرسول بلغ. استادا به اینجا که میرسن خوب بحث میکنن، یعنی معلومه است هی بهش میگفتن بگو و این دست اون دست میکرد و این لم تفعل. دقت کنید، به خصوص کتابای امام شناسی حضرت آیت الله حسینی تهرانی یه بحث مفصلی راجع به همین قضیه داره. دو قسط دو تا جلد کتاب راجع به قدیر از اونجا. ایشون شواهد میاره که معلومه است از قبل پیامبر باید جریان خوب و رجوع به امیر المومن و ولایت و حاکمیت امام معصوم را میگفتن و هی دنبال فرصت بودن و افراد خاصم میدونستن. نمونهش این عبازه است، ولی شرایط نبوده. دیدیم که بعدم که گفتن چه قشقره ای به پا کردن که داستانها داره، طرف بلند شد اومد گفت که یا رسول الله اگر از طرف خداست یه سنگ بخوره تو سر من. اجمالش بحثش رو انشاءالله مطالعه کنید، میارزد. هر چه رو این چیزا مطالعه کنید بیشتر متوجه میشین جایگاه این روایت ها کجاست. خب پس در واقع اینجا همونست که طرف اومد گفت که ای پیامبر خدا، از خودت میگی که علی بعد از تو وصیه است یا از طرف خدا؟ حضرت فرمودن من فقط از طرف خدا این حرفا رو میزنم که اون هر برخورد کرد چه بلدین دیگه. سأل سائلون به عذاب واقع. خب اینجا حضرت پس دارن میخوان باب اساسی وا کنن که آقا این اسلام با همه تقوا و حیا و ورع و دینداری کردن اسلام و عمل به اسلام بازم اسلام بی اساس است. اسلام بی اساس است الا اینکه بتونید حب اهل بیت رو داشته باشید. اونچه من میخوام استفاده کنم حداقل از این روایت که اگه این حب اهل بیت به شکل درستش که خود دین میگه وارد زندگی دینی نشه، اسلام بی اساس است. حالا بفرمان اسلام بی اساس چقدر میتونه کار ازش بیاد؟ من نظرم از هیچ. باور کنید والله هیچ. میترسیم بگم هیچ. خب نمونهش، یعنی واقعا این من رو عرض کردم تو همون مقدمه کتاب بصیرت حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر یک جوان فلسطینی از ما بپرسه چرا ما باید با بودن اسلام اینقدر ذلیل باشیم، جوابش چیه؟ جوابش نیست برای که اسلام نداریم، تعارف نداریم. اسلام منهای حب اهل البیت به معنایی که ما نمونش تو بچه های حزب الله میبینیم، وقتی نباشد همین است که شما میبینیم. خب پس جرأت باید بکنیم بگم نه، اسلام بی اساس است. حالا عرض خواهم کرد چرا رو این تاکید داره. این پاراگراف رو با هم بخونیم بعد از ترجمه این روایت، صفحه 184. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اساس اسلام را حب اهل البیت علیه السلام معرفی میکنند، چون این یک نکته را به خوبی احساس کرده اید که زندگی بدون محبت و مودت زندگی پوچ و بی‌ثمری است. همچنان که محبت به چیزی که ارزش محبت ورزیدن ندارد سراسر زحمت و رنج است. امیدوارم یک ذره از اینا غفلت نشد. دوباره تکرار کردم بحثای قبل، همچنان که محبت به چیزی که ارزش محبت ورزیدن ندارد سراسر همراه با زحمت و رنج است. حالا بحثش اینجا نیست، این جناب بودا از چیز عجیبی است، من نظرم است که میارزه که آدم مطالعه کنه. یه حرف خوبی دارد، یه اشتباه بزرگی. حرف خوبش نیست که میگه باید از رنج راحت شد. بسیارم دستگاهی محکمی است، نمیخوام بگم ساده است. من از اونام که اعتقاد دارم بودا باید پیامبر باشه، از متنای اصلی این برمیام، ولی اشتباهش به این جهت است که خیلی ها اشتباه داشتن از اینجا، یعنی منحرف شده است این بودای امروز. میگه حالا که باید رنج نداشت پس باید به هیچی محبت نداشت و صفر این کار میکنه. خوبم کار میکنه این شخصیت های امروز دنیا، روانکاوایی که مثل کریشنا مورتی و همین پالتوی چلا، اینا بودایی های منحرفه. همطور که بودای امروز منحرفه، همطور که مسیحیت امروز منحرفه منظورم است. ولی این حرف خیلی جا داره که انسان باید از رنج راحت بشه، ولی سوال نه جناب بودا بدون محبت مگه میشه از رنج راحت شد؟ با محبت غیر حقیقی پر رنج میشیم. ما با این موافقی؟ دوباره جمله رو میخونم. همچنان که محبت به چیزی که ارزش محبت ورزیدن ندارد سراسر همراه با زحمت و رنج است، و چون اسلام آمده که زندگی ها را از پوچی و رنج ها نجات دهد، ما را متوجه اهل البیت و محبت اینها میکنه. این یه دستگاه کامل است. اگر رفقا بودا را خونده باشند اینجا با من همسخن میشن، نه نصفی را به خوبی اومدن. این جمله مال بوداست که سراسر رنج و زحمت از زندگی، پس از هر تعلقی خودت را آزاد کن. و اول بحث میشه که انسان بخواد و نخواد در شرایط قرار میگیره که خلع محبت به خدا رو دارد. پس اگه این خلع رو پر نکنه زحمت های شدیدی سراغش میاد. درست است میاد جایگزینی میکنه، ولی حالا روشن میشه این جایگزینی ها خودش زحمت در زحمت است. این انعکاسش شما در جهنم برای اهل جهنم میبینید که شندین از عذابی به عذابی پناه میبرند. این انعکاس این است که محبت کاذبی رو ازش ناکام میشن، به محبت کاذب دیگه پناه میبرند. شما امروز میدونید دنیای قبل نفهمید چه بلایی سر خودش آورد. ظاهرا که چیزی بدی نبود که با این دستگاه‌های مکانیکی و الکترونیکی و نمیدونم این چیزا اومد و فشار بدن انسان رو کم کرد، وقت زیادی را به بشر داد. کاری که شما با 100 تا کارگر میکنین یه لودر یه روزه میکنه. همه تکنولوژی نیست. به قول یکی از دانشمندهای غربی میگه که اگر تکنولوژی باری رو از روی بازوان ما برداشت، بار آزاردهندهی رو بر روان ما گذاشت. چرا؟ چرا باید این طور میشد؟ برای اینکه اینا نفهمیدن اوقاتی که به دست میارن اینها را باید مدیریت کرد. اومدن چه کار کردن؟ خودتون ببینید الان درصد زندگی هایی که برای از بین بردن اوقات فراغت تلاش میکنن رو مقایسه کنین با زندگی های قبلی که باید بیل میزد تا زمین میکند. حضرت سجاد راز این قضیه رو اینجوری میگن در همین صفحه 185، یه تکه از دعای فوق‌العاده مکارم الاخلاق رو ببینید حضرت چطوری مسئله رو میشناسن. میگن خدایا نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله، خدایا بیدارم کن، متذکرم کن، به یاد خود در فرصت ها اوقات غفله، یعنی اون وقتایی که من حواسم نیست، هیچ کاری هم ندارم. نبهنی به ذکرک، لذکرک، برای ذکر و یاد خودت قرار بده. و استعملنی به طاعت کفی ایام المهله، یعنی یه وقتایی هست که من فقط فرصت هست، هیچ کاری ندارم، یه فرصتیست برام. فرمود خدایا متذکرم کن، بکارم بگی به طاعت خودت. این که عرض کردم ما کم هستیم اونایی که بدانن در فرصتها باید بهترین شکل عبادت رو داشته باشن. بعضی ها میان وقتای خودشون رو مشغول چیزای پوچ میکنن، بعضی ها هنر ندارن وقت پیدا کنن. قلعه آقای مهاتما گاندی در کتاب بسیار خوبه این از مذهب من میگه که آقای طباطبایی هم میفرمون علامه متعالی میفرمون کتاب دادم به علامه طباطبایی، خوندن سریع خوندن و گفتن ما هم که اینا رو میگیم. من توصیه میکنم این کتاب این از مذهب من آقای مهاتما گاندی را بخونید، هرچند که متاسفانه من 60 سال تجدید چاپ نشده. بعد اونجا مهاتما گاندی میگه که یعنی سال تولد من این کتاب چاپ دومش اومده، سه دیگه متاسفانه چاپ نشد. اونجا مهاتما گاندی میگه که من نمیدونم راز قضیه چیست، اگر این وسایل جدید کارها را زودتر به نتیجه میرسونه، چرا هر جا اومد مردم میگن ما دیگه وقت نداریم؟ شما قدیمی را یادتونست دیگه، حالا مثلا همش وقت داشتن، جدیدی هم همش وقت ندارن. خب با اینکه خیلی سریع میرن خونهشون، اون روز مثلا پیاده میرفتن. بحثش خوب میکنه، یعنی به کتاب رجوع کنید خوبه. حضرت سجاد اینجا دارن همین حقیقت رو میگن که خدایا ایام قفلتی که ایام مهلتی که به من میدی یا کمک کن من با طاعتت بگذرونم. حالا سوال نیست، تمدنی که با وهم زندگی میکنه اگر یه فرصت پیدا کرد چه کار میکنه؟ ادامه وهم میده. اگه فرصت، اگه وقت نداشت، اگه باید میرفت کشاورزی، زمینشم خیش میزد، نمیدونم بیل میزد، بعد درو میکرد، خب به یه دیوار ساده راضی میشه. حالا که وقت داره چه کار میکنه؟ دیوار گچکاری میکنه. حالا اگه بیشتر وقت داشت چه کار میکنه؟ گچکاری های سال قبل میتراشه، دوباره گچکاری جدید میکنه. اینه دیگه بشه. وقت فکر هم میکنه خیلی داره جلو میره دیگه. مرا در دکه تاریک اسرار یکی بند نقش سیاست شد پدیدار. مثل شطوری که همطور میچرخه چو بربندن چشم اشتری را، قدم هر جانه هل استاد برجا. ادامهش من برای این قسمت آخر این روایت آوردم. بعد حضرت می فرماد ون حجلی الى محبت که سبیل سبیلا سهلا، خدا یه راهی نشونم بده. امام ببین داره چطوری راه رو میگه، خدا یه راهی نشونم بده که راه محبت تو رو راحت بتونم طی کنم. خب ما حالا حرفمون است که خدا که برای ما اینا حل کرده است، راحت ترین راه محبت به خدا محبت به اهل بیت است. ما تو این قسمت باید وقت بگذاریم تا هم مبانی تئوریکش هم مبانی عملیش حل بشه. متن رو با هم میخونیم. در صفحه 185 پاراگراف آخر هست که محبت به اهل البیت مسیر وارد شدن در نظام محبت ورزیدن حقیقی است. چون واقعا این مهم است که آدم رو خدا بهش یه لطفی بکنه تا بتونه محبت ورزیدن حقیقی را بشناسه، یقت حوصله کنه. و این چیزی است که انسان‌ها شدیداً به آن نیاز دارند. مگر می‌شود مدتی از عمر ما بگذرد و سال خورده و تنها شویم، در حالی که مصداق انس حقیقی جان خود یعنی خداوند را از آن طریق که او در مقابل ما قرار داده فراهم نکرده باشیم؟ اینه که دیگه میتونیم خودمون فکر کنیم که ما در یه تنهایی هایی در پیری و در برزخ هستیم که هیچی دیگه نمیتونه قانعمون کنه. خب تا حالا مثلا میگفتیم آقا فکلامون هم شونه میکنیم، تازه فکل مد جدید است و از این حرف هم به قول نسیم شما اید آمد و ما قبا نداریم، با کهن قبا صفا نداریم. خب میشه اینجوری خود مشغول شد، اما خب بعد از یه مدتی دیگه ندیگه به قول غزالی گوشت که نمیشنود که بخوای شنیدنی ها رو باش خوش باشی، چشمدم که نمیبینه که بخوای دیدنی ها رو باش خوش باشی، مذاقدم نمیچشد پیره مرده رو دیده. میگن آقا گوشت قدیم خوشمزه تر بود، نمیخوام بگم نبود، ولی بعضی موقعام چی؟ این مذاق دیگه مزه نمیچشه. یارو گفته بود که این آینام آینا قدیم، نگفت این چشم قدیم آینه که دیگه، نه بابا آینه همون آینه هست، چشم تو دیگه نمیتونه ببینه. به قول غزالی عرض کردم مو بدن که میریزید، بدن دم که ناتوان میشه. خب حالا تو این شرایط اگر یه افقی از درون به عالم غیب نداشته باشی ببین چقدر تنهایی. متن با هم بخونیم. در تنهایی پیری و از آن مهمتر در برزخ نمیتوان بی خدا بود. خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، و نه با خدای مفهومی حاصل استدلال میتوان به سر بود. راز حب همینجاست، خدایی که ما با دلیل ثابت کنیم که خدایی نیست که میشه باش عشق کرد. اگر یه خدایی پیدا نشه که بشه دیده، که نشه دیدش، خدا ما را بیچاره کرده و خدا ما را بیچاره نمی کنه، پس چاره را باید پیدا کنیم. دوباره متن نگاه کنیم. باید دل ما محبوب خود را پیدا کرده باشد آرام آرام، تا بتواند در آن تنهایی عالی ترین بهره ها را نصیب خود کنه. عکسش، یعنی ما باید از پیری خوشحال بشیم یا باید قصه بخوریم؟ این چه تمدنی است که پیری شده از معضل، تنهایی شده از معضل؟ یعنی واقعا این باید باشه؟ حضرت امام کاظم علیه السلام دارین دیگه، هارون و رشید زندانشون کردن، عرض کردن به حضرت خدایا مدت ها بودم دنبال یه فضایی بودم که با تو راحت مناجات کنه. نه، زندان کردن یعنی آقا را عیشش شده است. همینطور باید باشه. میگه در آن تنهای عالی ترین بهره ها را نصیب خود کند. اصولا اگر دل مرتبط با حقایق غیبی در صحنه نباشد، توجه آن توجهی نیست که بتواند با محبوب خود مرتبط شود. مثلا دارین دیگه، و ارتباط وجودی با آن پیدا کنند. ببینین ارتباط مفهومی مثل این است که شما همچون تو قبول دارید خدا را، اینه که نمیشه باش زندگی کرد. این ولی عقیده است که خب آدم گناه نمی کنه، اما محبوب آدم میخواد. محبوبم غیر خدا نمیشه باشد. حالا دلایلش انشاءالله ادامه داریم براش. خب حالا این محبوبم بخواه خدا باشید، خدا رم که نمیشه دیدش، ببینیشم با اسمایش باید ببینی، اسمایش هم باید همش یه جا جمع باشه، میشه کی؟ میشه وجود مقدس اهل البیت که فرمودن من رعانی فقط رعلا. خب متن رو بخونیم. اگر دل اصولا اگر دل مرتبط با حقایق غیبی در صحنه نباشد، توجهی نیست که بتواند با محبوب خود مرتبط شود و ارتباط وجودی با آن پیدا کند. و تا توجه تام به محبوب نباشد، دل آدم به شعف مطلوب خود دست نمی‌یابد. پس نکته اساسی باید توجه تام باشد. توجه تام غیر فکر و اعتقاد به خداست. باید بتونیم نور خدا را بهش توجه کنیم، یعنی وجه جهتمون به طرفش باشه. اون وقت باید دلم وسط باشد، فکر کافی نیست. حالا اگر بخواید توجه تام به خدا داشته باشین، باید این خدا محبوب جان شما باشد. اگه بخواد محبوب جان شما باشد، باید در جمال یک انسانی که تمام اسما رو نشون میده فقط وسط باشد. فقط روش میخوان چقدر بحث کنیم، چقدر خوب است که اینا ممکن است عرض کردم حیف که برزخ اینجا نیست، و اینکه هرچی میگیم باید دوباره بگی یادمون میره دیگه. این قلب حاضر نیست، تمام این بحثایی که شده است اینجا ما میخوام. چقدر بحث شد اون وقت شاید خستم میشدیم که وقتی حضرت صادق میفرمودن نحن والله الاسماء الحسنا، ما این آخه اینا که نمیخوان دکون برای خودشون بکنن. تنها و تنها این راه هست، راه رجوع به خدا، و تنها و تنهای نجات ما هم که راه رجوع به خداست. و خدا باید محبوب ما باشد. من اینجا سخن محی الدین را ارزش براش قائلم که میفرماد باید محبوب ما از جنس ما باشد. اینه کسی نمیفهمد فکر کردید مثلا یعنی مثلا عیالمون محبوبه، نه اینا که تو خودش اون در تقیه عجیبی بوده است، در تقیه فوق‌العاده بنده خدا دیدیم که این فتوحات را دو نسخه خودش می‌نویسه. مثلا چطوری نوشته است؟ نه هر دو نسخهش هست. تو نسخه اول می نویسید که علی سر الانبیاست و نجات همه به رجوع علی است. تو نسخه دوم شما می بینید نمی نویسید که علی اجمالا قابل نظر است. خب بعد که محققین مطالعه کردن میبینن نسخه اوله که نوشته پدرش رو در آوردن، وقتی نوشتن که مرکب و اینا بود است، اومده دومی رو اجمالی نوشته است. حالا تو این تقیه حرفش اینه که محال است محبوب انسان غیر انسان باشد. میتونست بگید امیرالمومنین است؟ نگفته. 8 سال زندانش کردن. میدونی که علمای مصر 8 سال این بنده خدا رو زندان کرد. خب من نظر اینست که خوب میدونه و حرفش مبنایی است که انسان کامل خود برین انسان است. در این بحثای صفحه 162 رو تکرار میکنیم، انسان کامل خود برین انسان است. پس رجوع به انسان کامل یعنی رجوع به اصیل ترین خود خود. پس اتحاد پیدا میشه یا نمیشه؟ حالا صبر کن. حالا انسان کامل چیست؟ مظهر همه اسماء الهی به عینهی. یعنی پس در واقع با رجوع به انسان کامل به محرم ترین محرمهای خودمون که رجوع به خدا است از طریق انسان کامل و اتحاد با حق از طریق انسان کامل نایل میشیم. دو سه تا مطلب تو اینجا خوابیده است. حالا هر وقت خدا کمک کرد انشاءالله بابش باز میشه. متن ادامه میدیم. هر انسانی نیاز دارد که با تمام وجود دل خود را به یک محبوب حقیقی بسپارد و آن محبوب بتواند همه وجود انسان را تسخیر کنه. اگه دل آدم راضی شما ببینید، مثلا دیدین که مثلا یک کاخ یک قصر ممکنه یکی داشته باشه، یه خود روانکاوی کنید همون که ساخته است عزا گرفته است. خدا میدونه این جوریه، من قسم میخورم رو این چیز، همون که ساخته است عزا گرفته. چرا؟ ببین اینقدر وقت صرف کرد نمیتونه اتحاد برقرار کنه. آدم باید با زیبایی ها متحد بشه. خب نمیشه، آخه این گل هرچی هم زیبا باشه که مال من نیست که، باید من باشم. فقط انسان کامل است که من برتر است. یا عملی یا و بغیتی، مناجات حضرت سجاد تو خمسه عشر، یعنی تمام نهایت من. حالا این تمام نهایت من خداست دیگه. حالا خدا چطوری رخ می نمایانه؟ با جمال انسان کامل. حالا انسان کامل کجاست؟ همه من است. جان جان جان، ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، بیرون ز جان چه باشد؟ تو آنی و نه آن. خدا رحمتش کنه به این بیت عجیب. بیرون مال عطار است. همه زیبایی ها انعکاس وجود مقدس اهل بیت است. مگه نگفتن؟ بعد میگه خب از این جهت پس همونی که جان من است، اما نه آنی، چون من از تو میخوام به اون برسم، پس اونو میخوام، تو رو نمیخوام. این جمله رو خیلی روش بمونید. هر انسانی نیاز دارد که با تمام وجود دل خود را به یک محبوب حقیقی بسپارد و اون محبوب بتواند همه وجود انسان را تسخیر کند، که چنین محبوبی جز انسان کامل یعنی امام معصوم نمیتواند باشد. به همین جهت در روایت داریم وقتی انسان مؤمنی رحلت کرد و به انتهای مسیری رسید که در آن حب اهل بیت جاری بود. انسان مؤمن مسیرش چیه؟ اهل بیت. من این روایت یه بار دیگه هم خوندم، اون وقت که به دلم نچسبید، حالا میخونم، اما چون هنوز زمینش نیست، اون نیست که مقصد اصلی این روایت است، اما حالا باب خوبی باز شده. شما میدین مؤمن سیر الالله میکنه دیگه. مؤمن آخه مؤمن رجوع به حق میخواه کنه دیگه. حالا عجیبه این روایت، میگه که روایت قیمتیه و حضرت با حضرت صادق اینقدر سخت این روایت را به معلب خنیسس و اون قبنامیه نمیگفتن، گذاشتن جلسه تعطیل بشه همه برن، و اینا موندن. بعد که موندن این به اون شونه میزد که تو بپرس اون بپرس، و در آخر حضرت آماده دیدن اینا را، این نکته را گفتن که وقتی مؤمن رحلت میکنه، حضرت فرمودن میبینه اون دوتا را، بازم نمیگفته، بعد نام بل نمیکردن که فدادون بشم، این دوتا کینده، اینا دیگه زمینه را آماده دیدن. معناش چیه؟ در نهایتی سیر انسان به سوی حق. حالا ببینید روایت میگه چی؟ میگه رسول، میگه روایت نزد حضرت فرمودن که رسول خدا و علی علیه السلام را ملاقات میکنن و رسول اکرم به او میفرمان یا ولی الله ابشر انا رسول الله. دیگه از این زندگی بالاتر میشه که سیر انسان در مسیر قرار بگیره که اول ما خلق الله رو ملاقات کنه. این رسولی که مرد ملاقات میکنه که پسر آمنه نیست که، اول ما خلق الله. و از بعد ادامش این است که به حضرت علی میفرمایند، بعد حضرت علی داد روایت این است که بعد حضرت میان، پیغمبر میان پایین سرشون، بعد حضرت امیرالمومنین بالا سرشون، بعد حضرت میفرمایند یا ولی الله ابشر انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه، من اون علی هستم که تو بر محبت اون بودی. میخوام چه نتیجه بگیرم؟ یعنی اگر سیر درست باشه و این محبت محقق بشه، در عالی ترین منزل و کامل ترین منظر، اون باطن انسان که ظهور میکنه جمال امیرالمومنین است. جغد فکر کنید، چون میدونیم که در قیامت و در سیر برزخیدون شما تتل و علل افعده ظاهر میشه، برای بدبخت ها جهنم ظاهر میشه، برای شما منشاءالله. کدوم علی؟ اینجا حال بحثه، علی که عین اتحاد با جان ماست و جان ماست، یا اون علی که رو منبر نشسته است؟ خوشا به حال ابوذر و سلمان که علیی که رو منبرم نشسته چی میدیدن؟ در جان خودش رو والله میدیدن. باید همینطور باشه. بله، این روایت خبر از آن می‌دهد که مسیر محبت به رسول خدا و ائمه معصومین در آن عالمی که مسیر الالله است به ملاقات اهل البیت منجر می‌شود تا مسیر سیر به سوی خداوند از طریق محبت به آن ذوات مقدس هموار گردد. با محبوب حقیقی که قضای جان ما در تنهایی است آدم زندگی کنه ببینید چی میشه. مشکل ما چند جاست؟ اولا محبوب حقیقی رو نمیفهمیم. چرا؟ همین دنیا رو خدایی نکرده محبوب کرد. نه، خودتون میدین به هم که دروغ بگیم که هیچ چیزی نمیتونه تو این دنیا محبوب حقیقی ما بشه. الا اینکه دروغ به خودمون بگیم. آقا چطوری؟ شما من یه نمونه بدین. بود آقا من اینا خیلی دوست میدارم. دروغ میگه. نمیشه. آخه نمیشه غیر خودش آدم دوست داشته باشه. اما کدوم خودش؟ اون خود اصیلش. اون خود اصیلش جان جانان فطرت مجسم وجود مقدس اهل البیت است که جمال حق است. چون امام صادق فرمودن فطرهم علی توحید، همه را بر اساس نظر به اون وجود یگانه حضرت حق آفریدن در جمال اهل البیت. خب متن رو هم میخونیم در همین راستا از حضرت باقر یه روایت داریم، این خوب کمک ما انشاءالله میکنه. حضرت می فرمان لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه. فرصت می خواد برای بحث. می فرمان نمیشه که یه بنده ای ما را دوست داشته باشه و ولایت ما را به پذیرت. ولایت عرض کردم فوق ولایت سیاسی، یعنی در ذیل نور اهل البیت بریم. ساده ترینش اطاعت است، دل دادن است. فرمود نمیشه که یه بنده ای محبت به ما داشته باشه و ولایت ما رو هم بپذیره الا اینکه خدا اونا قلبش رو پاک نکنه. مطلب داشته باشید. ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا، یه محال از خداوند قلب بنده ای را پاک کنه الا اینکه تماما دیگه خودش در اختیار ما میذاره. فرمود تو بگو تا من اطاعت کنم. تمام حقیقت خودش رو تبعیت از وجود مقدس انسان کامل میگیره دیگه، مگه غیری این میشه دیگه. و یکون و سلمن لنا و تماما تسلیم ما میشه. حالا اینجاش حرف من است. و ازا کان سلمن لنا سلمه الله من شدید الحساب و امنه من فزع یوم القیامت الاکبر. میگه حالا اگه تمام وجودش ما شدی ها، وقتی که مرد چی میشه دیگه؟ این اصلا عذابی و فزعی نداره. چرا؟ برای که معنوسش پیدا کرده است. فزع و عذاب میدونه یعنی چه؟ یعنی انسان در خلاء محبوب قرار بگیره. جدی است مسئله. شما وقتی که مثلا طرف خونش آتیش میگیره جیغ میزنه یعنی چه؟ یعنی خلاء محبوب. حالا محبوبش مجازیست، راست همونم جیغ میزنه دیگه. قیامتیه که کفار اینجوری جیغ نمیزنن که مردم خونشون آتیش میگیرن یا بچهشون میره زیر ماشین، یه جیغ دیگه است اون. اما حالا مثال میزنیم، یعنی خلع محبوب سخت‌ترین عذاب قیامت است. خب حالا میفرماد که اگه کسی حب ما را داشته باشه به سیر میرسه که چی؟ فرمودن که امنه من فزع یوم القیامت اکبر. حرف من تو همین قضیه است که اگر ما بتونیم این مسئله را برای خودمون حل کنیم که در تنهایی پیری و قیامت که این محبوب‌های مجازی دیگه کار ازش نمیاد، اگر این محبوب حقیقی که خداست در جمال اهل البیت جان ما را نگرفته باشه، این زحمت ها شروع میشه. خیلی چیز گیرمون میاد. اولا تحلیل میتونیم بکنیم مشکلات مردمان افسردگی های و این چیزا، اینا ریشش همین است که نتونستن در طول زندگی محبوب حقیقیشون پیدا کنن. فهمدن که در شرح حالی آقای سیبوی خدا رحمتشون کنه، این که یکی از علمای نجف بودن، حتی به اصطلاح روزخونای نجف، عالم روزخون، گفتن آخر عمر همه چی یادش رفته بود، که تبیطوری هم نیست مثل شما تو برزخ که دیگه یادتون نمیاد که آقا چهارشنبه جلسه بود یا سه شنبه، اینها اعتباریات است، همش میره بذار بره. گفتن ولی آنی که نام امام حسین میده یک روزهی میخوندن و عشق میریختن، چرا؟ چون اتحاد روحانی پیدا کردن. خب حالا اینا تو برزخ ببینید چطوری دارن در واقع ملکات انس با اهل بیتشون رو اینجا نشون میدن. تو برزخ هم همین جنس هم البته شدیدتر، تو اینا نفس الان تدبیر بدن هم میکنه، این بدن مادی اونجا این هم نداره. من یه جمله میخواستم بگم نشد، اما میخوام بابش باز بشه برای جلسه آینده. حالا بحث محرمه، محرم و نامحرم ها شنده این دیگه. محرم اونیست که بشه باش اونس گرفت، محرم حقیقی خداست. هر جریانی هم که خدایی باشه میتونه محرم بشه، که میگن ساده ترینش نیست دیگه، میگن مثلا با همسرت باید به نور الهی صیغه بخونی تا محرم بشه، برای اینکه اون وقت یه نحوه انس قلبی پیش میاد تغذیه میشه. حالا عکسش مطمئن باشین با نامحرم هیچ کس تغذیه نمیشه، دستگاهش میخوام میگم. حالا شما نامحرم خیلی توصیهش بده، چه نگاه به نامحرم باشه، چه مال نامحرم باشه، مال دزدی، این قاعده داره در عالم نفس الامر. صورت تکلیفی تشریعیش در این دنیا تجلی اون باطن تکوینی نفس الامرشه. حالا به قول مولوی میگه که حالا میخوای چه کار کنی اگه این محبت رو نداشته باشی؟ میگه که پیشه آموختی در کسب تن، چنگ اندر پیشه دینی بزن، این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون از اینجا میروی چون میکنی. مقصدم این بیت جالب میخونم، پیشه ای آموز کن در آخرت، اندر آید دخل کسب مغفرت. تو قرآن نگاه کنید تمام پیامبرا که میمدن اولین حرفش این است که آقا بیاید دینی پیدا کنید، یغفر لکم ذنوبکم. ذنوب میدونید یعنی چه؟ یعنی رابطه مانع بین عبد و مولا. میگه پیشه ای آموز کن در آخرت، در اون تنهایی اندر آید دخل کسب مغفرت، یعنی مانع بین ما و خدا بره کنار. کسب دین عشق است، دو جذب اندرون، کسب دین عشق است، یعنی دین بدون عشق دین نیست، کسب دین عشق است و جذب اندرون، قابلیت نور حق را. ای حرون، ای آدم قافله، بعد این قابلیت نور حق را از طریق انس با اهل بیت بتونیم شروع کنیم. این بحث مقدمه باشه، انشاءالله بتونیم بحثمون را تکمیل کنیم. خدا به نور اهل بیت ما رو اونچنان به اهل بیت نزدیک کند که محرم ترین محرم های خودمون را محبت به آنها بدانی. صلی الله علی محمد.